أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. در جمع بین روایاتی که دلالت بر حجیت اذان برای دخول وقت داشتن و روایت عمار، موثقه عمار، که دلالت میکرد بر عدم اجزای اذان مخالف، تقدیرهای متعددی که فرض شده بود، فرض چهارم و تقدیر چهارم این بود که در روایات دال بر حجیت اذان هم روایت زریح محاربی قابلیت استدلال را داشته باشه، دلیل بر حجیت اذان ولو لم یفد العلم باشد، هم روایات بلال دلالت بر حجیت داشته باشند، ولی ما یتفاهم از روایات بلال و ما یدل علیه روایات اذان بلال اینه که اذان بلال به ما انه ثقتون حجیت داره در دخول وقت، نه به ما انه عدلون، نه به ما انه عدلون. خب در این تقدیر ما از یک طرف این دوتا روایت را داریم که یعنی صحیحه زریح محاربی را داریم که مفاد صحیحه زریح محاربی حجیت اذان مطلق ثقه هست، بلکه در خصوص اذان مخالف هم حکم به اجزا کرده، هم غیر اون رو میگیره و در خصوص او هم حکم به اجزا کرده، به طوری که نمیشود هم کرد از سعیه زریح محاربی را بر اجزای اذان مؤمن و غیر مخالف، نه در خصوص مخالف حکم به اجزا کرده. در کنار این روایت اذان بلال را داریم که دلالت بر حجیت اذان ثقه میکنه، ولی با اطلاق اذان مخالف را شامل میشه، نه به نصوصیت، به طوری که خارج کردن اذان مخالفین از روایات اذان بلال محذور نداره، چون در خصوص این که وارد نشده بود. اگر دلیل و قرینه پیدا کردیم قابل تقلید هست، روایات بلال قابل تقلید هست به اذان عدل. خب این از یک طرف این دو تا روایت را داریم، در مقابل هم موثقه عمار را داریم که دلالت میکنه بر این که اذان مخالف مجزی نیست، با اون توضیحی که داده شده اطلاق هم داره این عدم الاجزا، چه نسبت به اعتماد در اذان برای وارد شدن در نماز که محل بحث هست، و چه نسبت به سقوط استحباب اذان عند سماع اذان من الغیر. خب این مفاد روایت اما موثقه اماره. خب این روایت امار را که ما با این دوتا دلیل بسنجیم، اگر موثقه امار را با صحیحه زریح محاربی در نظر بگیریم، هر دو روایت در مورد اذان مخالف وارد شدن، صحیحه زریح محاربی هم در خصوص اذان مخالف حکم به اجزا کرده، موثقه عمار هم در خصوص اذان مخالف وارد شده، از جهت موضوعی مورد هر دو یکی هست، ولی بله این از جهت موضوعی یک نسبت اینطوری دارن، یعنی هر دو در موضوع واحدی وارد شدن، توازن موضوعی به این معنا که در موضوع واحد کل منهما یدل علی شیء غیر ما یدل علی الاخر. ولی با این روایت عمار را که با روایات بلال در نظر بگیریم، از جهت موضوعی نسبت اون خصوص مطلق را داره، چون اذان بلال ولو ما از او استفاده بکنیم حجیت اذان مطلق ثقه را، ولی به اطلاقش اذان مخالف را میگیره، در خصوص اون که وارد نشده نسبت میشه اون خصوص مطلق. خب اگر در این میدان تعارض ما ابتدا بیاییم روایت زریح محاربی را با موثقه عمار در نظر بگیریم و بین اینها در تنافی جمع بکنیم، که جمع بین روایت زریح و موثقه عمار، نتیجه‌ای که از جمع بینهما به دست می آید که قبلا هم توضیح داده شد، نتیجهش میشه اعتبار اذان مخالف در دخول وقت، اعتبار اذان مخالف در دخول وقت و عدم اجزا نسبت به سقوط اذان، سقوط استحباب انتسماع من الغیر که مربوط به بحث دیگه، ولی نسبت به محل بحث میشه نتیجهش اعتبار اذان مخالف در دخول وقت. این جمع بین موثقه عمار و روایت زریح اینه. خب این جمع را بعد از اینکه از بین این دو جمع کردیم، این نتیجه را که جمع بین روایت زریح و موثقه عمار به دست آمده، این نتیجه را در نظر بگیریم با روایات بلال، حجیت اذان که از روایات اذان بلال به دست می آید، در نظر بگیریم که این روایات من حیث اذان مؤمن و اذان مخالف از این حیث اطلاق داشتن دیگه، تنافی در اینجا پیدا نمیشه دیگه، اون نتیجه با این تنافی نداره، چون این نتیجه جمع شده اعتبار اذان مخالف. روایات بلال هم که میگفت مطلقا اذان مسلمان مجزی هست، چه مؤمن باشه چه مخالف، تنافی بین اینها پیدا نمیشه تا احتیاج به حل داشته باشه، احتیاج به جمع آخر داشته باشه. ولی اگر ما در ابتدا روایت بلال را با موثقه عمار در نظر بگیریم، ابتدا روایت بلال را با موثقه عمار در نظر بگیریم، در ابتدا صحیحه زریح محاربی را کاری با او نداشته باشیم، ابتدا بیاییم تنافی بین روایت بلال و روایت عمار را حل بکنیم، بعد بیاییم این نتیجه حل شده را با روایت زریح بسنجیم. و اگر روایت بلال را با موثقه عمار در نظر بگیریم و بین اینها جمع بکنیم، نتیجه جمع که قبلا توضیح داده شد، نتیجه جمع میشه عدم اعتبار اذان مخالف هم در دخول وقت هم در سقوط استحباب عند سماع الاذان، چون روایات بلال میگفت اذان مطلق الثقه مجزی هست، روایت عمار میگوید اذان مخالف مجزی نیست، مطلقا مجزی نیست، اون مطلق ثقه بود، این مخالف را از او خارج میکنه به تمام نطاقش، در همین دایره وسیع به اطلاقش اجزا را از اذان مخالف نفی میکنه. این بین روایت بلال با موثقه عمار اگر جمع بشه، نتیجه این جمع چی بود؟ نتیجه این جمع عدم اجزاء اذان مخالف فل موردین میشد، هم در دخول الوقت هم در سقوط عند استحباب. حالا این نتیجه به دست اومده را ما بیاییم با صحیحه زریح در نظر بگیریم، این نتیجه به دست اومده از این روایت بلال و موثقه عمار این شد که اذان مخالف در هیچ یک از دو مورد مجزی نیست. این نتیجه را با صحیحه زوره که در نظر بگیریم، صحیحه زوره دلالت می کند بر این که اذان مخالف در دخول الوقت مجزی هست، اذان مخالف در دخول الوقت مجزی هست. ولی اون جمع می گفت که اذان مخالف در هیچ جا مجزی نیست دیگه، نتیجه این شد اذان مخالف در هیچ یک از دو مورد مجزی نیست. صحیح زری میگوید اذان مخالف در وارد شدن برای وارد شدن در نماز مجزی هست. خب اگه این نتیجه رو اینجوری هم بخوایم حساب بکنیم، ولو از جهت موضوعی بینهما، بین صحیحه زری و روایت این نتیجه به دست آمده از جمع بین روایت بلال و عمار، ولو از جهت موضوعی تنافی وجود داره، ولی چون از نظر حکمی رابطه اطلاق و تقیید وجود دارد، صحیحه زری می آید مقید می شود نسبت به این نتیجه متحصل من روایته. خب این چون از رابطه اطلاق و تقیید داره، باز جمع در اینجا جمع عرفی حساب میشه و نتیجه این میشه که به اذان مخالف در برای وارد شدن در نماز میتوان اکتفا کرد، ولی در سقوط با اذان مخالف استحباب اذان عند سماع اذان من الغیب ثابت نیست. خب در اینجا بین این دو روش، دو کیفیت از جمع، که ما ابتدا روایت بلال را، روایت عمار را با صحیحه زری در نظر بگیریم، یا روایت و بعد بیاییم با دیگری جمع بکنیم، یا اینکه ابتدا روایت عمار را با روایت بلال در نظر بگیریم، با صحیحه حلبی در نظر بگیریم، در نتیجه نهایی بین این دو کیفیت فرقی پیدا نشد. عملا اینطور شد دیگه، چه ما ابتدا این دو تا روایت رو در نظر بگیریم بعد نتیجهش رو با روایت زری بسنجیم، یا ابتدا روایت عمار رو با روایت زری بسنجیم بعد نتیجه را با روایت بلال بسنجیم، علایاله نتیجه هر دو طریق این شد که حکم جواز اعتماد بر اذان مخالف در وقت نماز و برای وارد شدن در نماز. اینجا اثر و ثمره بین این دو طریق پیدا نشده. روی این حساب این که بحث بکنیم کدوم یک از این دو طریق لازم هست، در خصوص این مقام ثمره بر او مترتب نمیشه. ولی اگر در بعضی از موارد که ما مواجه با سه تا دلیل اینجوری هستیم که دو دلیل در یک طرف وجود داره، دلیل دیگر در طرف مقابل و نسبتها با هم دیگه فرق دارن، اگر از جهت نتیجه بین این دو طریق اختلاف باشه، مقتضای صناعت چیه در این موارد؟ که ما یک دلیل را با دلیل دیگه بسنجیم، از جهت موضوعی با هم دیگر اختلاف دارم، ولی دلیل دیگر را که با بسنجیم از جهت موضوعی اختلاف ندارن، از جهت حکمی اختلاف دارن، ما در جمع نهایی بین مجموع الادله کدوم یک از این دو جمع را باید مقدم بکنیم و کدوم جمع دو جمع را متأخر قرار بدیم، اونجا بله به عنوان قاعده عام مقتضای صناعت یا ولو به اصطلاح قانون نوشته شده در اصول نیست، قانون نانوشته در مباحث اصولی هست، ولی علل مبنا به مقتضای قواعد عامه‌ای که در بحث جمع بین ادله، مخصوصا در بحث تعارض الادله به مناسبت بحث انقلاب نسبت مطرح شده، در مثل این مواردی که ما مواجه با ادله مختلفی هستیم، ابتدا باید بین اون دو دلیلی که از حیث موضوع خاص هستن، هر دوتا از جهت موضوع در مرتبه واحد هستن، بین اون دو دلیل تنافی بین اونها حل بشه، بعد بریم تنافی بین این ادله با اون دلیلی که از جهت موضوعی نسبتشون مختلف، نسبت اون خصوص مطلق هست، باید به این اون در نظر بگیریم. در بله در بد و عام ما اگر دیدیم که در مقابل یک روایت، مثلا یک روایت دلیل حکمش در او به نحو عام، به نحو مطلق، در مقابل او یک روایت خاصی من جهت الموضوع وجود داره، اینطور نیست که ابتدا به ساکن بیاییم بتونیم جمع بکنیم بین این روایت مطلقه من حیث الموضوع با اون روایتی که من حیث الموضوع خاصه بیاییم جمع بکنیم. اول باید ببینیم که اون دلیلی که من حیث الموضوع خاصه، آیا او در مقابلش دلیل دیگهی در اون موضوع خاص وارد شده است که با همدیگه معارض باشن یا با همدیگه جمع عرفی داشته باشن. باید حال اون دلیل اخص موضوعی را مشخص بکنیم، بعد بیاییم بین این دلیل اخص موضوعی با اون دلیل عام من حیث الموضوع و مطلق من حیث الموضوع نسبت را در نظر بگیریم و جمع مثلا بین اینها بخوایم انجام بدیم. در خصوص این مسئله، در این موردی که گفته شده در محل بحث، ولو اینکه ما ابتدا از کجا شروع بکنیم، از نسبت بین روایت زری با موثق، از نسبت موثق عمار با روایت زری شروع بکنیم، یا از نسبت بین موثقه عمار با روایت حلبی، روایت بلال شروع بکنیم، ولو در اینجا اثر پیدا نمیشه، ولی در موارد دیگه که اثر بار میشه بین این دو نحو برداشت، مقتضای صناعت اینه که در مقام جمع بین ادله، اول اون دلیلی که من حیث الموضوع خاصه، اون را رابطهش را با اون چی که در مرتبه او هست در نظر بگیریم، حال او من جهت الموضوع معلوم بشه که معارض داره نداره، بله معارض داره نداره، بلکه مقید داره نداره، معارض یا مقید داره یا نداره، تا بتونیم اون را تخصیص بزنیم. روی این حساب مثلا در جایی رو که ادله متعددی وارد شده، ما اگر یه عام اولی داشتیم، یه دلیل مخصصی داشتیم که میآید این عام اول را تخصیص میزنه، ولی خود اون دلیل مخصص خودش یه تق مخصصی داره، مقیدی داره، اول باید اون دلیل مخصصی که عام اول رو میخواد تقلید بزنه، حال او را مشخص بکنیم، ببینیم که آیا این بلا معارضه، بلا مقیده، در تمام مدلولش میشود به او عقص کرد یا نمیشود عقص کرد، تا نوبت به این برسه. ولی علایان، ولی در محل بحث این مورد ثمره، یعنی این بحث که از کجا شروع بکنیم ثمره نداره. پس در تقدیر چهارم که مقدمات این تقدیر و این فرض مختار در مسئله بود، یعنی هم سیه زریح محاربی به عنوان دلیل بر حجیت اذان قرار میگیره و هم روایات بلا دلیل بر حجیت اذان قرار میگیره، در این تقدیر چهارم مقتضای صناعت در جمع بین ادله متعدده، در نهایت باز این شد که اذان مخالف هم برای دخول وقت مجزی هست. این دو نیست که ما هو المعتبر خصوص اذان عقل باشه که مرحوم سید در متن عروه تقریر فرموده است.
اول باید روایت عمو
بله.
اینجا بخوای قاعده رو پیاده کنیم، ابتدا باید روایت عمار با روایت زوره رو بسنجیم دیگه،
چون هر دوتا در موضوع واحد فرق شدن دیگه. بله، در موضوع واحد هستن، بعد باید به این را نسبت بشه با روایت بلال در نظر بگیر، اینطور میشه دیگه. ولی خب اینجا همونطور که توضیح داده شد از اون طرفم بیاییم، در نتیجه در محل بحث فرقی ایجاد نمیشه. خب این مربوط به مورد دوم از موارد اعتماد بر غیر علم، از موارد اعتماد بر زن از آن علم بود. مورد سوم که در کلام مرحوم سید در اوره در مسئله یک عنوان شده، اخبار عدل واحد هست. عدل واحد خبر بده، اون قسمت دوم با اذانش در حقیقت داشت خبر میداد، اینجا اخبار قولی داره از دخول وقت. آیا خبر یک نفر در دخول وقت حجت هست؟ میتوان به او اعتماد کرد برای دخول وقت یا حجیت نداره؟ مرحوم سید فرموده بودن که فیه اشکال در این که اذان، در این که عدل واحد، اخبار عدل واحد کافی باشه، فرموده محل و اما کفایت و شهادت العدل الواحد، بله محل و اشکاله، محل اشکاله. مرحوم سید در متن نبوه فرموده محل اشکاله. بعضی از محشین در همینجا فرمودن که نه، عدل واحد هم کافی هست ولو در قالب اذان نباشه، اخبارش اخبار قولی باشه. و عده زیادی از معلقین قروه این فرمایش مرحوم سید را به همون حالش گذاشتن، یعنی گفتن که اخبار عدل واحد او هم مشکل هست. دلیل بله در این مورد سوم که اخبار عدل واحد باشه، با توجه به این که مقتضای قاعده و مقتضای ادله عامه این بود که بله برای دخول در وقت احتیاج به تحصیل علم و غیر علم کافی نیست برای وارد شدن در نماز، اگر کسی بخواهد قائل به کفایت اخبار به شهادت عدل واحد بشه، باید دلیل اقامه بکنه برای کفایت خبر عدل واحد. خب با توجه به این که این مورد از موارد موضوعات خبر در اینجا، خبر از موضوع هست، این که الان وقت داخل شده یا داخل نشده، اخبار از موضوع هست، اخبار از حکم شرعی که نیست، حکم شرعی کلی که نیست، اخبار از موضوع هست، باید دلیل اقامه بکنه بر این که این خبر عدل واحد از موضوع یا ثقه واحد از موضوع، در این موضوع حجیت داره. در اینجا برای اینکه برای اثبات حجیت عدل واحد، خبر عدل واحد از این موضوع، به دو بیان استدلال شده، دو وجه استدلال شده. وجه اول اینه که خبر ثقه همونطور که در مورد احکام حجیت دارد، در مورد موضوعات هم به نحو عام حجیت دارد. به نحو عام خبر ثقه در موضوعات هم حجیت دارد. لا فرق فی حجیت خبر ثقه بین الموضوعات و الاحکام. خب اون ادله حجیت خبر ثقه این اخبار از موضوعات رو هم شامل می شود. وجه اول اینه که ادله حجیت خبر ثقه اخبار از موضوعات رو شامل می شود. خب دلیل حجیت خبر ثقه چیه؟ دلیل حجیت خبر ثقه، دلیل اصلیش بنای عقلا هست. به حسب بنای عقلا خبر ثقه حجت هست. فرق بین اخبار از موضوع و اخبار از حکم نیست. وجه اول بله بنای عقلاست، دلیل اول در حقیقت برای حجیت اخبار عدل واحد، بنای عقلاست که مستقل شده است بر عمل به قول ثقه بلا فرق بین الموضوعات بل احکام. دلیل دوم هم روایات اذان هست که در مورد دوم به او استدلال شده. نسبت به وجه اول که ادله که بنای عقلا و حجیت خبر ثقه در اعم از موضوعات و احکام به بنای عقلا باشه، اشکالی که شده اینه که ولو به حسب بنای عقلا بله فرقی نیست، ولی این بنای عقلا در صورتی حجیت دارد که ردی از نای شارع نرسیده باشه، رادی در کار نباشه. ولی در نسبت به اخبار ثقه در موضوعات راده وجود داره، نسبت به احکام شرعی خبر ثقه در احکام، حجیت خبر ثقه در احکام راده وجود نداره، ولی نسبت به موضوعات راده وجود داره. راده چیه؟ راده همون روایت مسعد ابن صدقه هست. روی نصاب مرحوم آقای حکیم در ذیل عبارت مرحوم سید در متن عروه فرموده بی کفایت عدل شهادت عدل واحد اشکالون، مرحوم آقای حکیم فرمودن لل اشکال، بله لل اشکال فی تمامیت دلالت آیت نبع و غیرها علی عموم حجیت خبر العادل، که اون ادله حجیتی که ادله حجیت خبر ثقه آیه شریفه مثلا دلیل بر حجیت خبر عدل نیست بر اساس اون اشکالاتی که گفته شده، ولی سیره عقلا دلیل بر حجیت هست. نعم قد عرفت الاشاره الى استقرار سیره العقلا على العمل بخبر ثقه فلا بعث بالبناء علیه الا ان يتم الاستدلال على عموم حجیت البینه به روایت مسعده فتكون رادعتا عنها. اگر ما در بحث حجیت بینه روایت مسعده را دلیل بر حجیت قرار دادیم، یعنی روایت مسعده قابل اعتماد بود، حجت بود من حیث و سند و دلاله، خود روایت مسعده میشه راده از سیره. چطور؟ به خاطر اینکه در روایت مسعده در زیب این عبارت وارد شده که ول اشیا کلها علا هازا حتی یستبین لکه غیر ذالک او تقوم به البینه. بله روایت مسعده که در بله باب چهار از ابواب ما یکتسابه، حدیث چهارم اون باب، در صدرش حکم هلیت در اشیاء مشکوک الهلیه بیان شده. وسطهای این روایت هم در مثالهایی تطبیق شده این حکم به هلیت در موارد شک در هلیت. یه قاعده هم در ذیل روایت به نحو عام بیان شده. بله سند این روایت هم اینه که صاحب وسائل نقل میکنه از کلینی عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتبعه من قبل نفسک. این حکم عام به نحو قاعده در ابتدای روایت، از اینجا به بعد تطبیقات این قاعده عام به ذالک مثل الصوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه، لباسی که داری از بازار خریدی احتمال سرقت در او وجود داره. اول مملوک اندک و لعله قد حر قد با نفسه او خود فی بی قهرن، که بله یه عبدی را که خریدی از بازار ممکنه بله حر باشه اصلا عبد نباشه، خود حالا خودش را فروخته یا اینکه دیگری او را فریب داده و فروخته شده قهرم. او امراتن تحتک و هی اختک او رضیتک، ممکنه با زنی که ازدواج کردی خواهر رضایی شما باشه یا دختر رضایی شما باشه. ول اشیا ذیل مورد استشهار ذیل روایته، ول اشیا کلها علی هذا حتی یستبین لکه غیر ذلک او تقوم به البینه. خب این روایت اینه، آیا این روایت میتواند راده از سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه در موضوعات باشه یا صلاحیت رادیت نداره؟ مناقشه شده نسبت به این فرمایش مرحوم های حکیم، چون مرحوم های حکیم فرموده که این روایت مسعده راده نسبت به سیره هست، نسبت به این و رادیت مناقشه شده. مناقشه اول مناقشه من حیث و سند هست و علاوه بر مناقشه من حیث و سند، من حیث و دلاله هم مناقشه شده به وجوهی. اما من حیث و سند اشکال سندی در این روایت اینه که خود این مسعدت ابن صدقه که در اینجا از امام صادق علیه السلام نقل میکنه توصیفی در مورد مسعده وارد نشده، و وقتی توصیف وارد نشده میشه این روایت روایت ضعیف هست، روایت ضعیف حجیت ندارد تا بتواند راده نسبت به سیره باشد. واقعا نظر روایت که سیره ثابته، روایت هم که حجت نیست تا رادیت داشته باشه. این اشکال من حیث سند. از این اشکال جواب داده شده در کلمات به وجوهی که قبلا هم اشاره شده. یکی از وجوه که مرموی بروجودی ملتزم بحث شده اینه که اصلا روایت این که در مورد مسعده اون چی که واقع هست اینه که مسعده ابن صدقه با مسعده ابن زیاد و با مصدق ابن صدقه اینها یک نفر هستن، چند نفر نیستن. ولو در مورد در عنوان مسعد ابن صدقه توثیق وارد نشده، ولی در عنوان مسعد ابن زیاد توثیق وارد شده. خب همین که در مورد مسعد ابن زیاد توثیق وارد شده باشه کافیه. در حقیقت اینجا یک نفر هست که مسعد ابن صدقه ابن در اینجا مسعد ابن صدقه ابن زیاده، یک نفر بیشتر نیست. که این اون شخص اینه که پدر مسعده صدقه بوده و زیاد پدر بزرگ او بوده که در بعضی از موارد مثلا نسبت داده شده به جدش، به پدر بزرگش. اگه مسعده ابن زیاد هم گفته شده یعنی مسعده ابن صدقه ابن زیاد، که اسناد شخص راوی به جد و پدر بزرگ هم در روایات متداول هست. اینا اصلا چند نفر نیستن، یک نفره. به لحاظ بعضی از موارد که توثیق وارد شده باشه کافی است برای اینکه این عنوان را که در این شخص را به ساقط این شخص را ما اثبات بکنیم. در این حساب این روایت من حیث سند مشکلی ندارد. البته خب به شواهدی هم بعضی از شواهدی هم اشاره شده که نقل شده از مرحوم بروجردی که مثلا می فرمود که بعضی از روایات مسعد ابن صدقه را به ما نگاه بکنیم میبینیم که مثلا این روایت با متن واحد در یک کتاب از مسعد ابن صدقه نقل شده، در کتاب دیگر از مسعد ابن زیاد نقل شده. خب این نشون میده که اینها یه نفر هستن، چند نفر نیستن. حالا این یک وجه که مختار مرحومای بروجردی هست، ولی خب مناقشه‌ای که نسبت به این وجه هست اینه که با توجه به این که بله صاحبان کتاب رجال مثل مرحوم شیخ، مرحوم نجاشی اینها را این مسعد ابن صدقه را با مسعد ابن زیاد دو تا عنوان ذکر کردم، ظاهرش اینه که دو تا شخص متغایر نسبت به همدیگه هستن. به لحاظ بله توصیفاتی که در مورد اینها شدم بعضی از این توصیفات مغایر با هم دیگه هست. از یک طرف مثلا نسبت به مسئله ابن زیاد، بله، این که غیر امامی باشه نقل نشده بلکه از امامیه حساب شده، ولی در مورد مسئله ابن صدقه بعضی از تعبیرات نشوندنده اینه که امامی نیست، عنوان بصری یا غیر این از عناوین دیگه ای که با شیعه دوازده امامی سازگاری نداره. خب اینها اونچه که برداشت میشه از کلمات رجالیین در مورد این در مورد مسئله اینه که اینها یک نفر نیستند، دو نفر متعدد هستند. و وقتی ظاهر عنوان کردن شخص، ظاهر عنوان کردن راوی در رجال تعدد باشه، ما اگر بخواهیم حکم به اتحاد بکنیم باید قرینه قطعیه بیاریم که در مقابل این ظاهر بایسته و موجب مثلا اطمینان برای انسان بشه، قطع برای انسان بشه که اینجا شخص شخص واحدی است. چنین قرینه ای قائم نشده. مجرد این که از جهت متن کتاب، متن روایت، یک روایت گاهی از مسئله زیاد نقل شده، گاهی و همین روایت از مسئله صدقه نقل شده، این مقدار که کافی نیست. علی‌الاقل قرینه قطعیه که در مقابل اون ظهور عنوان کردن شیخ و نجاشی قرار بگیره، چنین قرینه قائم نشده. قائم که نشده میشه ظاهر تعدد، اونی که لازم هست عقل به ظاهره، در مقابل این ظاهرم تا وقتی قرینه نشده احکام این ظاهر باید پیاده بشه. این یک وجه در حقیقت متعدد متحد بودن مسئلت ابن صدقه با مسئلت ابن زیاد. وجه دیگه ای که ذکر شده در کلام مرحوم آقای خویی اینه که خب این مسئلت ابن صدقه ولو غیر از مسئلت ابن زیاد باشه، ولی این در رجال کامل زیاره اومده، از راه رجال کامل زیاره، بر اساس قاعده عام که کل من لقع در سند روایات کامل زیاره حکم به وثاقت او میشه، بر اساس اون مطلب تمام میشه. علاوه این که در تفسیر قمی هم مسئله ابن صدقه واقع شده که این توصیف رجال تفسیر قمی هم مختار مرحوم آقای خویی هست دیگه، ولو از توصیف رجال کامل و زیاره در اواخر عمر شریفشون عدول کردن و فقط رجال روات بلاواسطه را، شیخ بلاواسطه را ثقه می دونستن، شیخ معلواسطه را ثقه دیگه نمی دونستن، ولی نسبت به تفسیر قمی به اون نظرشون به نحو اطلاق باقی بودن دیگه. این یک وجه. که وجه دوم که در محل خودش در قواعد رجالی جای بحث داره و اشکال شده که من حیث المبنا این نظریه که کل من وقع در رجال کامل زیاره یا حتی مشایخ بلاواسطه ابن قولبیس هستن تمام نیست، نسبت به تفسیر قمی هم این اشکال هست. این وجه دوم. وجه سوم هم اینه که از راه قاعده توثیق معارف پیش بیاییم که در کلمات مرحوم آقای تبریزی در بعضی از موارد اینه، ولو در بعضی از جاها اشکال فرمودن در سند روایاتی که مسعد بن صدقه، ولی در بعضی از موارد فرمودن که این مسعد بن صدقه از معارف و مشمول اون قاعده توثیق معارف هست که اگر در مورد شخص معروف قطع و ذمی وارد نشده باشه، این بله حاکی از وثاقت شخص، حاکی از اینه که شخص بله احتراز از کذب داشت دیگه، حالا ولو از جهت مذهب هم امامی نباشه، ولی از جهت احتراز از کذب اطمینان به وثاقت پیدا می شود در جایی که شخص معروف باشد و لم یذکر فی حقه مدح او ذم. مصادم صدقه هم مصداق این قاعده میشه که قبلا هم اشکال شده که ولو از جهت کبروی قاعده توثیق معارف تمام باشه، ولی تطبیقش بر مصادم ابن صدقه محل اشکال هست، چون اکثر قریب به اتفاق روایات مسعد ابن صدقه از طریق هارون ابن مسلم نقل شده، یعنی راوی هارون ابن مسلمه، غیر از او روایت اونگونه از مسعد ابن صدقه ندارد. معروف بودن شخص اگر از نظر صغروی ثابت بشود، بله این حکم به وثاقت میشه بر اساس اون کبرا، ولی این که مسعد ابن صدقه شخص معروفی باشه از جهت صغروی ثابت نشده. اگر اجلای روات از اون نقل میکردن به نحو متعدد، افراد متعددی از اون نقل میکردن، خب میشد این را مصداق شخص معروف قرار داد، ولی چون افراد متعدد نقل نکردن نوعا روایات هارون مسلمه، شاید بعضی غیر از اونم یکی دو روایت مثلا داشته باشن، ولی خود اصلا مجموع روایات مسعد بن صدقه هم خیلی زیاد نیست، ولی در بعضی از ابواب بله شاید مدرک منحصر روایت مسعد بن صدقه باشه، ولی مجموع روایات مسعد هم خیلی زیاد نیست. در این مجموع هم اون راوی اکثر قریب به اتفاق فقط هارون ابن مسلم. روی حساب از جهت سندی این اشکال من بله عدم توثیق در روایت مسعد سر جاش هست. بچه این اشکال من حیث سند، از باقت نظر از حیث سند از جهت دلالت هم اشکال شده در استدلال به روایت مسعده برای رد از سیره. اشکال اول من حیث دلال اشکالی است که در کلمات مرحوم آقای خویی وارد شده. ایشون فرمودن که این روایت مسعده ولو من حیث سند هم تمام باشد، ولی نمیتواند راده از سیره باشه، چون رادیت روایت مسعد از سیره متوقف بر اینه که آنچه که در ذیل ذکر شده از اشیا کلها علی ذالک حتی تستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه، مراد البینه شهادت العدلین باشد. اگه مراد البینه شهادت العدلین باشد، این راده نسبت به سیره میشه، چون این ذیل بر این اساس فرموده که غیر بینه فایده نداره، فقط بینه حجیت داره. ولی مناقشه و اشکال اینه که فرمودن مرحوم آقای خویی کلمه بینه در این روایت به معنای شهادت العدلین نیست، بلکه بینه به معنای لغویش استعمال شده، ما یبین الشیء ما یکون حجتا علی الشیء ما یکون مثبتا للشیء. عنوان بینه به معنای شهادت العدلین نیست، به معنای مطلق الدلیل. و وقتی به معنای مطلق الدلیل بود، خود همین سیره همین خبر ثقه در موضوعات مندرج در کلمه تقوم به البینه هست، نه اینکه خارج از او باشه تا روایت مسعده بخواهد راده باشد. این اشکال مرحوم آقایی که جواب داده، البته در کلمات از این اشکال جواب داده. صلی الله علی محمد و آله.